یکی از مسائلی که همیشه باید به اون نگاه عمیق داشته باشیم و انسان همیشه باید نگاهش و مسائل نگاه عمیقانه باشه و ظاهری و سطحی از کنار مسائل نگذره، نهضت عاشوراست. انسان همیشه میتونه به هر مسئله دو نوع نگرش و دو نوع بینش داشته باشه، یه نگاه ظاهری و سطحی و یک نگاه عمیق و پرمعنا. مثال از خدمتتون حادثه کربلا، یه نگاه ظاهری و سطحیش اینه که خب امام حسین یه نهضتی کرد، جنگی کرد و خب حاصلش هم میشد که امام حسین شهید شد و ما الان داریم براش عزاداری میکنیم و یه عده‌ای واسه کشته شدن حالا به بدترین شکل ممکن. یه نگاه خیلی ظاهری و سطحیه، اما این نگاه عمیق و پرمعناست این که نه، امام حسین هدف پشت این قیامش بود، میدونست شهید میشه، میدانست عزیزانش رو به این طرز شهید میکنن، اما فقط و فقط به خاطر حیای دین اسلام رفت که ما الان میتونیم به راحتی براش عزاداری بکنیم. همین حسینیه، ظاهرش اینه که ما الان خب یه عده 20 نفر 30 نفر 100 نفر دور هم نشستیم، بنده هم دارم برای شما سخنرانی میکنم و شما دارید گوش میدید، یه ظاهر خیلی نگاه ظاهر و معمولی. اما نه، یه نگاه عمیق و پرمحتواست اینه که نه آقا، الان اینجا ملائکه خداوند متعال الان اینجا، الان صاحب مجلس ساده دمه در، هر کی خوش آمد بهش میگه و ما چشم دلمون کوره و نمیبینیم. ببینید هر چیزی ما دو نوع نگرش میتونیم بهش داشته باشیم. یه میوه شما میخواید بخورید، باز ظاهرش ممکنه خیلی خوشگل باشه اما باطنش ممکنه کرم زده باشه یا خراب باشه. یکی از مسائلی که متاسفانه ما به اون نگاه خیلی ظاهری و سطحی داریم دینداری ماست. یعنی آقا ما تعریفی که از دین میکنیم اینه که آقا دین چیه؟ به هر کس بگه دین چیه؟ میگه آقا دین بسم الله الرحمن الرحیم مجموعی از بایات ها و نواهیت هاست. خب یعنی چی همین؟ یعنی که هر کاری که خداوند متعال گفته انجام بده انجام میدهم، نماز بخون انجام میدهم، روزه بگیر میگیرم، حج برو میرم، خمس و زکات، این باید هاست که انجام میدم. خب نباید دروغ بگی، نباید فلان کنی، باش. یعنی به هر کس بگی آقا تعریفت از دین چی، میگه همینه دین. خب خیلی نگاه ظاهری و علکی و سطحیه. یعنی آقا امام حسین اومد قیام کرد برای همین که آقا ما انسان ها همین نماز بخونیم روزه بگیم تموم شده رفت. شما برای هممون این مسئله پیش اومده، رفتیم از بیرون یه وسیله خریدیم، برقی، ماشین، یخچال، کولر، هر چی که خریدید یه دفترچه راهنما کنار شما میدن. این دفترچه راهنما چیه؟ اینه که آقا اگر طبق این دفترچه راهنما رفتی جلو، خب این وسیله سالم برات میمونه تا 5 سال 10 سال. اگر طبق این دفترچه راهنما جلو نرفتی خراب میشه این وسیله. خب آیا ممکن است که خداوند متعال موجود پیچیده‌ای به نام انسان را به وجود بیاورد که این موجود دارای قوه عقل، روح، قوه شهویه، غضبیه، وهمیه باشد و هیچ راهنمایی برای انسان نباشه؟ خاگو جوری باشه، ما باید به خدا شک بکنیم که خدا یه موجودی رو خلقش کردی همین جوری. اعوذ بالله. خداوند متعال اومد دفترچه راهنما به انسان گفت آقای انسان اگر طبق این دفترچه راهنمای من رفتی جلو میرسی به من، هدف درست لخستان خراب نمیشی، اگر غیر این رفتی جلو خراب میشی، مثل همون وسیله معمولی که مثال زدم خدمت. پس نگاه بکنید یه مثال دیگه از کنم خدمتون. شما همین الان از در کوچه بری بیرون یه شخصی بگی که آقا از این وسیله اگر رفتی سگی از سر نفش گازت میگیره، شما برو بابا سگ کجا بود؟ آقا نفر دوم بهت میگه ای خامو رفتی سگی از گازت میگیره، سگ نداره، سگ نداره. نفر سوم بهت میگه آقا جلوتر اینه قضیه. حالا اینجا آدم ها دو دسته میشن. دسته اول میگه که خب میرم، دروغ میگن اینا، میره سگ هم گازش میگیره، حالش هم گرفته میشه. دسته دوم چی؟ دسته دوم نه، میگه آقا یکی دروغ میگه، دو تا یه سه نفر گفتن حتما این قضیه هست، نمیرم. مثال ما انسان هم اینجوریه، نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، 124 هزار تا پیامبر و 14 تا معصوم به علاوه اون اومدن گفتن که آقا راه انسان اینه و کسی که غیر از اینو بره گمراه میشه. ببینید مثال دینداری ما همین جوریه. ما چرا باید به همه چیز یه نگاه ظاهری و سطحی داشته باشیم؟ مگر میشود که دین اسلام، دینی که خداوند متعال برای ما انسانها آورده، به همین سادگی باشه؟ اصلا اینجوری نیست. ما همه شیعیان ادعامون اینه که چی؟ دین اسلام یه دین خیلی کامل و کاملتر همه دین هاست و تنها ترین دینی که بر حق اسلام بر منکرش نمید. خب آقا پس این دین چیه؟ یعنی فقط همین باید و نبایده؟ خب خیلی زوره که از دین تعریفش این باشه. خب آقا تعریف دین اصلی چیه؟ ببینید ما هر چیزی رو در عالم، هر چیزی که شما بگید، از سه تا منظر میتونیم نگاه بکنیم: ظاهر اون، باطن اون و سر اون. خود انسان حتی یه ظاهر داره، یه باطن داره، بینش، گرایش، کنش، سه تا بعد انسان. هر چیزی رو که در عالم بخواید نگاه بکنید یه ظاهر داره، یه باطن داره، یه سر داره. خب آقا ظاهر دین اسلام شد چی؟ بایدها و نبایدها. همین چیزایی که الان ما انجام نماز میخونیم، روزه میگیریم، دروغ نمیگیم، این ظاهر دین اسلام. خب آقا حالا اگر کسی اومد به این ظاهر عمل کرد یعنی چی؟ حالا بهش نمیره یا دینش کامل نیست؟ نه بهش نمیره، خیلی هم خوبه، خدا هم خیلی دوستش داره. اما چی؟ اما بهش نمیره. یه مرتبهش اینه که کسی که مناسبی دین انجام بده، همین باید ها و نباید ها انجام بده، میره بهشت. اونجا هم خیلی فضای خوبیه، هر چی میخواد بهش میدن، غذا نمیدونم، همین چیزی که شنیدیم. یکی دیگه هم هست، یه بهشت دیگه هم هست، هم نشینی با امام حسین، این کجا و آن کجا. پس ببینید کسی که ظاهر دینو بچسبه ممکنه این نصیبش بشه. خب آقا باطن دین چیه حالا که شما انقدر داری میگی؟ باطن دین اسلام چیه که ما اگر اون انجام بدیم هم نشین میشیم امام حسین؟ قال صادق علیه السلام چند تا تعریف است. قال صادق علیه السلام حل الدین الا الحب، میفرماید که باطن دین اسلام چیزی به غیر از محبت ما اهل بیت نیست. یعنی آقا این مناسک دین انجام میده خیلی خوب، آفرین، اما اصل دین اسلام، باطن دین اسلام محبت به ما اهل بیت. یعنی آقا اگر میخواد یه دیندار واقعی بشی باید محبت به اهل بیت در قلب تو باشد. این باطن دین اسلام. خب آقا یعنی چی؟ حالا اینجا انسان رو دو دسته میشن. یه عده میگن که ما فقط مناسک دین رو میچسبیم، چه نیازی هست، ما فقط میایم به مجموعه باید ها نباید انجام میدیم و تموم شده رفت. یه عده دیگه میان میگن نه، فقط امام حسین، فقط اهل بیت دوست داشته باشه کافیه. یه عده از اون ور میفتن، یه عده هم از این ور میفتن که دوتاشون ناقصه. دینداری واقعی، ته دینداری که هنوز نگفتم سر دین چیه، گفتم سه تا بخش داره: ظاهر، باطن، سر. به کسی میتونیم بگیم دیندار؟ یعنی زمان ما انسان ها میتونیم به خودم بگیم که آقا من یه دیندار واقعی هم که سه تا بعدشو داشته باشم. کسی میتونه محبت به اهل بیت رو در قلب خودش زیاد بکنه که این ظاهر دین اسلام انجام بده؟ یه مقیاس بگم، هر کسی برای خودش بتونه بسنجه. اصلا به میزان ما محب اهل بیتیم. یعنی کسی که میگه من امام حسین دوست دارم، آقا باشه، اگر این ملاکی که الان میخوام بگم و داری، قبول، امام حسین دوست داری. خب چی اون ملاک؟ به میزانی که همین بایدها و نبایدهای دین اسلام انجام میدی، کامل انجام میدی، درست انجام میدی، به همون میزان اهل بیت دوست داری. اگر کسی که آقا من عاشق امام حسینم، برای امام حسین میگم، دروغ میگه. مثلا میبینی نماز صبحش قضا میشه، نماز ظهرش قضا میشه، خدا نکرده گناهی میکنه، دروغ میگه. یا بهتر بگم یه امام حسین برای خودش ساخته، یه امام حسین ساخته، یه امام حسین ساخته اونجوری که دوست داشته. پس ببینید هر چیزی برای خودش ملاک و معیاری داره. باطن دین اسلام اینه. به میزانی که ما این مجموعه بایدها و نبایدها را انجام بدیم، به همون میزان محب به اهل بیتیم. خب آقا سر دین چیه؟ حالا فهمیدیم باطن دین محبت اهل بیت. یا در حدیث دیگه میفرمان، خیلی حدیثه واقعا پر عمق و پر معنا به خاطر اینکه حدیث میشنوید هدیه خیلی خوبی است صلوات بفرستید. اللهم صل علی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الدین هو الحب و الحب هو الدین. میگه آقا دین اسلام، دین ما میدونی چیه؟ اون چیزی که دوستش داری و هر چیزی که دوست داری دین توه. یعنی الان من به هر چیزی که علاقه دارم اون میشه دین من. یکی میگه به موبایلش خیلی علاقه دارم اون میشه دینش. یکی میبینی نمیدونم به دوستش خیلی علاقه دارم اون میشه دینش. به هر چیزی که علاقه داریم اون میشه دین ما. الدین هو الحب، دین یعنی دوست داشتنی های ما انسان ها. حالا بریم ببینیم ما چیزهای علکی داخل زندگیمون دوست داریم. به هر چیزی که علاقه داریم اون میشه دین ما. الدین هو الحب و الحب هو الدین. هر چیزی که دوست داریم دین ماست. علاقه هایی که داریم بعدش علکیه، خب اون دین ماست. واقعا همینجوریه. انقدر من این موبایلمو دوستش دارم، انقدر میدونم خدا نکرد دوستی کسی رو دوست دارم، خب همه چیز زندگیمو خرج اون میکنم. دین توه. اما یکی هم نه، واقعا میبینید دینش دوست داشتنی هاش حبش چیه؟ یکی این حبش اهل بیت واقعا اون دینش این میارزه. یکی میبینه خوبش نمازشه، این خوبه، این دینته. خب آقا سر دین چیه؟ سر دین که دیگه مشخص خود رسیدن به خداوند متعال. یعنی کسی که ظاهر انجام داد میرسه به باطن دین، باطن دین انجام داد میرسه به سر دین. سر دینم لقاء الهی، رسیدن به خود خداوند متعال. خب آقا حالا سوال، روایتی هست که میفهمد که لکل شیء آفر. میگه که آقا برای هر چیزی در عالم آفرده کل شیء آف، همه چیز. بعد در ادامه روایت هم هست که حالا ربطی بحث امشب ما ندارم، میگه که و فی طلب العلم آفات. حالا کسی که دنبال کسب علم آفاتی برای اون وجود داره. یکی از چیزهایی که دقیقاً آفت پذیره همین قضیه است، همین دینداری ما و محبت به اهل بیت ماست. مثال عرض کنم خدمت شما، هیچ طلا فروش عاقل یا گیر نمیاری که برای مقالش دزگیر نذاره، دیوون است. این سر 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون سرمایه داره، مگه میشه دزگیر نذاره؟ کشاورز این همه سرمایه زمین کشاورزی داره، مگه میشه یه چیزی نذاره براش؟ من ترسنگ نذاره. خودمون از بانک میایم بیرون یه 500 هزار تومان پورتفولیمون باشه تو پلاستیک باشه، از بانک میام ای بره نگاه میکنیم، او بره نگاه میکنه نکنه یه دزدی کسی بیاد این پول ما رو ببره. چرا؟ چون که سرمایه داره. مشکل ما آدم ها دقیقا همینه که میایم مادیات دنیا رو سرمایه میبینیم. قبول سرمایه، اما چرا معنویات و سرمایه های ارزشی خودمون رو ارزش نمیدانیم و اونو سرمایه نمیدانیم؟ مثال همین محبت به اهل بیت، همین شرکت در جلسه ابو عبدالله حسین که الان شما تشریف بردید، همین خودش سرمایه است. همین دینداری ما سرمایه است، همین هیئت اومدن ما سرمایه است، همین حب به اهل بیت، حب به امام حسین یه سرمایه است. ولی ما اون قدر نمیدونیم. شیطان دقیقاً زمانی سراغ ما انسان ها میاد که ببینه ما این سرمایه داریم. الان 10 شب 20 شب شما عزاداری کردید برام حسین، شیطان دقیقاً همین موقع ما سراغ انسان، همین ماه مبارک مثلا یک ماه انسان روزه گرفته خودسازی کرده، همون موقع ما سراغ ما. چرا؟ چون که سرمایه دستور. خب آقا حالا شما، حالا همه ما چه سرمایه داریم؟ همه ما یه سرمایه داریم به نام محبت به اهل بیت، محبت امام حسین که تو محرم خیلی بیشتر شده. شیطان میگه خب الان واقعش الان ببرم حالشو بگیرم. خب آقا آف گفتیم هر چیزی آفت داره. آفت محبت به اهل بیت چیه؟ آفت محبت به اهل بیت رجاء کاذب. یعنی چی؟ یعنی آقا ما علکی امیدوار میشیم. وقتی کسی اومد 4 روز اومد دیگه تموم، جام بهشته، من خیلی خوبم، من خیلی بچه خوبیم. به محض اینکه این به دست داد، همین که داخل دلت اومد، همون موقع شیطان میاد سراغ. واقعا اینجوری ها. به محض اینکه ما احساس بکنیم خب این سرمایه خیلی سرمایه خوبه، من الان واقعا محبتم به امام حسین زیاد شده، همون موقع است که شیطان میاد سراغ ما. راهکارش چیه؟ با چی کار بکنیم آقا؟ آفت جدایی ما بکنیم دیگه. وقتی یله مگه اصلا میرم به زمین کشاورزی سهم پاشی میکنم. انسان همیشه باید بین دو حالت باشه، بین حالت خوف و رجا. محبت به اهل بیت، کسی که آفت محبت خود محبت به اهل بیت آفتی نداره، من بگم آفتی که میاد سراغش میگم خیلی امیدوار میشه، الکی الک امیدوار میشه، دیگه هیچ خوفی داخل وجودش نیست. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه مطلقه میفرماند که و من یعمل عمل صالحا وهو على وجل، یعنی که هر وقت عمل صالحی رو به دست آوردی و هو على وجل، بترس بترس که چی؟ اون سرمایه از دست نره. اما متاسفانه ما انسان ها اینو سرمایه نمیدونیم، اینو محبت به اهل بیت دینداریمون رو سرمایه نمیدانیم، همین خاطر سرسری میتونیم. خب انسان باید 50% وجودش خوف باشه، 50% دیگه وجودش رجا باشه، بین حالت خوف و رجا باشه. خب چه کار بکنیم این سرمایه حیات بشه؟ اینو بگم و وقت ما هم تمام شده. چه کار بکنیم بتونیم آقا آفت زدایی بکنیم و این سرمایه دینداری خودمون رو و محبت به اهل بیت رو در قلبمون زیاد بکنیم؟ یک راه بیشتر نداره، همین راه حدیث که خودم خدمتتون اومم، یعمل عمل صالحا وهو على وجل. اینکه آقای انسان هر وقت عمل صالحی رو به دست آوردی بترس، بترس که اون عمل صالح رو شیطان ازت نگیره. چطور بترسیم؟ یک راه بیشتر نداره، این که از خود خداوند متعال درخواست بکنیم. یکی از راهای دلایلی که میگن آقا حتما وقتی کار خیر انجام میدید نماز شب میخونی، همین الان هیئت اومدین، بعدش برو استغفار کن. چرا؟ برو 10 تا 20 تا 70 تا استغفار رو بگن که شیطان نیاد عمل صالح ازت بگیره. دقیقاً همینجوری. واقعا ما الان یه سرمایه تو این محرم، یه سرمایه خیلی بزرگ به دست آوردیم به نام محبت به اهل بیت، دینداریمون تقویت شده. واقعا بریم از خود خداوند متعال، تنها راهش همین، هیچ راه دیگه هم نیست، که از خود خداوند متعال درخواست بکنیم و این سرمایه رو برای ما حفظ بکنیم. واقعا بریم در خونه خداوند متعال گریه زاری بکنیم که این سرمایه رو برای ما حفظ بکنه.